رحمت آفرینش شروع شد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. خلقت انسان با اسم رحمت خدا شروع شده. با اسم رحمت پروردگار هست. ببینید شما، همه ما میدونیم ما اصل وجودمون از خودمون نبود، کمالاتی هم که داریم از خودمون نیست. اگر کسی قدرت داره، اگر کسی علم داره، اگر کسی زیبایی داره، اگر کسی آبرو داره، اگر میتونیم ببینیم، میتونیم بشنویم، هر کاری هر کسی میتونه بکنه، هر کمالی هر کسی داره، جلوه ای از کمالات خداست. ما از خودمون چیزی نداشتیم. شعاعی از کمالات و اسماء حسنای خدا هست که تابیده، هر کدوم به اندازه ظرفیت خودشون یه چیزی گرفتن. مثل خورشید که وقتی صبح میاد بالا میتابه، از تمام در و پنجره ها وارد میشه و نور خورشید یه نوره، ولی به اندازه ظرفیت اتاق ها و ظرفیت خونه ها وارد خونه ها میشه. کمالات خدا هستش، با اسم قدیر خدا هست که تو قدرت داری اگر میتونی کاری بکنی، با اسم عزیز خدا هست که اگر تو عزتی داری، یه جلوه‌ای از اسم عزیز خدا هستش که تو عزت داری، آبرویی داری. اگر میتونی ببینی و بصر داری، با اسم بصیر خدا هست که تو بصیری. اگه میتونی بشنوی، با اسم سمیع خدا هست که میتونی بشنوی. ما چیزی از خودمون نداریم، نه فقط انسان‌ها، همه موجودات. اگه الان به این دیوار کسی میتونه تکیه بده یا سقف رو این دیوار هست، این دیوار با اسم نافع خدا این کمال رو داره. الان یه فایده داره دیگه، این دیوار یه کمالی داره، یه فایده‌ای داره. این فایده، این نفع، یه جلوه‌ای از اسم نافع خدا هست. خب حالا یه سوال، خداوند متعال همه کمالات رو داره، بی‌نهایت هم داره. خدا به همه موجودات کمالات رو داره، چرا داده؟ چرا خدا به همه موجودات این کمالات، یه جلوه‌ای از این کمالات رو داده؟ چرا داده؟ چون رحمت داره، چون مهربانه، چون بخشنده است. ولی خدا داره که داره، برای چی بده به ما؟ برای چی از قدرتش بده، از علمش بده، از جمالش، از عزتش، از اسماش، برای چی بده؟ چون رحمت داره. این اسم رحمت خداست که همه رو گرفته. و به رحمت کلتی وسعت کل شی، تو دعای کمیل خوندید، اسم رحمت خدا همه چیز رو گرفته. چون همه چیز با این اسم رحمت خدا هستش که چیزی گیرشون میاد. اگر خدا رحمت نداشت، مهربان نبود، چیزی به کسی نمیداد. خودش داشت، برای چی بده؟ برای اینکه رحم مهربان و بخشنده است. با اسم رحمتش داره عالم رو اداره میکنه. اگر تو این عالم کسی رحم به دیگری میکنه، اگر کسی تو این عالم لطف به دیگری میکنه، خورشید که الان داره به ما لطف میکنه، انرژی و نور میده و حرارت میده و چرخه حیات رو به گردش در میاره، این که خورشید داره به ما رحم میکنه، جلوه ای از رحمت خداست. این زمینی که الان من و شما روش نشستیم، که تو کهکشان ها معلقیم با چه سرعتی، اما آروم آروم روش نشستیم، هیچ احساس نمیکنیم که داریم، مثلا فرض کنید با اون سرعت های عجیب و غریب حرکت داریم میکنیم. والارض وضعها للانام، تو سوره الرحمن هست، خدا به اسم رحمتش زمین اینجوری کرده که رحم داره میکنه به ما، این لطف رو داره میکنه. آسمان که یه موقع بر ما میباره، اسم رحمت خدا هست که داری این برای ما این کار رو میکنه. هر موجودی که برای موجودی کار میکنه به اسم رحمت خداست، وگرنه حتی مادر مهربان به بچه‌ش هم رحم نمیکنه. اگر خدا رحم رو توش نگذاشته بود، جلوه از رحمت توش نبود. حضرت موسی تو روایت داره، پای یه کوه، تو دامنه یه کوه بود، دید یه مادری بچهش تو بغلش هست، تو سینه کشی کوه، جاهای خطرناک، داره میره. حضرت موسی از خداوند متعال درخواست کرد که خدایا رحمتت رو از این مادر بگی، من بخوام ببینم که جلوه رحمت تو داره کار میکنه تو این عالم. همونجا این رحمت از اون مادر گرفته شد، این رحم از او گرفته شد. این مادر بچه رو گذاشت رو زمین، خودش این سینه کشه کوه رو گرفت، رفت بالا. این بچه شروع کرد گریه کردن، مادر بدون که هیچ اعتنا بکنه رفت بالا. حضرت موسی درخواست کرد که خدای رحمت رو برگردون، رحمتت رو برگردون. به محض اینکه این رو درخواست کرد، این مادر اون فاصله ای که رفته بود بالا، بدو بدو اومد پایین، این بچه رو بغل کرد، به سینه چسبون، آرومش کرد، رفت. بهش نشون دادن، به حضرت موسی، که ببین اگر ما رحمتمون رو بگیریم، حتی مادر مهربان که سمبل رحمت و مهربانیه، به بچه کوچکش هم رحم نداره. خداست که با دست رحمت داره این عالم رو اداره میکنه. این جمله رو، این آموزه رو، اینو باید ما تو باورمون بگنجونیم. اولین نگاه حسینی اینه که این عالم خدایی داره که با دست رحمتش داره عالم رو اداره میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا فخر تهرانی رو. حاج آقا فخر حدود 17 18 سال پیش از دنیا رفت. از اولیای خدا بود، تو قم نزدیک جمکران دفنه، تو قبرستان بقی که نزدیک جمکرانه. ایشون تا وقتی در تهران آیا شیخ مرتضی زاهد زنده بود، بود 55 سال 60 سال پیش تهران بود. بعد که آیا شیخ مرتضی زاهد از دنیا رفت، ایشون اومد قم با آیت الله بهاءالدینی و با مرحوم جعفر آقای مجتهدی و با بعضی از این بزرگان بود. حاج آقا فخر ایشون میگفت با یه موقعی تو خونه آیا شیخ مرتضی زاهد بودیم با چند نفر از رفقا. آقا از داخل اومد تو پذیرایی که ما نشسته بودیم، گفت آقایون من یه تسبیح هم گم شده، اگه میشه بگردید پیداش بکنید. همه شروع کردیم تو اتاق پذیرایی گشتن. خود آقا رفت داخل که ما نمیتونستیم دیگه داخل بریم، گفت من میرم قسمت اندرونی اونجا میگردم. رفت یه 4-5 دقیقه بعد اومد، دیدیم صورتش خیسه، گریه کرده. به ما گفتش که آقایون میدونید این گم شدن تسبیح من درسش چی بود؟ خدا میخواست چی به من بگه؟ خدا میخواست به من بگه که مرتضی ما با دست رحمتمون داریم تو رو اداره میکنیم، ولی تو عرضه نداری یه تسبیحتو نگه داری. ما تو رو نگهت داشتیم، ولی تو عرضه نداری یه تسبیحتو نگه داری. باور آدم بکنه که با دست رحمتش خدا داره عالم رو اداره میکنه. رحمت پروردگار عالم آنچنان هست که اگر یه پیغمبر، حتی یک پیغمبر بخواد چهره غضب خدا رو بیشتر نشون بده به مردم، خدا باهاش برخورد میکنه. اگه بخواد چهره غضب خدا، برای همین هم با حضرت یونس خدا برخورد کرد. حضرت یونس که تو نماز قفیلی میخونید و ظنون، این آیه قرآنه، و ظنون از ذهب مغاظبن، حضرت یونس غضبناک از قومش رفت بیرون و گفت عذاب برشون نازل بشه. بشه من دیگه انقدر تبلیغ کردم تو این قوم، خسته شدم، اینا دیگه قابل هدایت نیستن. از قومش زد بیرون. به جای اینکه چهره رحمت رو نشون بده، چهره غضب رو بیشتر نشون داد. خدا باهاش برخورد کرد، توی سلول انفرادی او رو قرار داد که از ابتدای آفرینش تا انتهای آفرینش هیچ کسی رو اینجوری زندانی نکرده. خدا او رو تو شکم نهنگ قرار داد، یه سلول انفرادی. حالا سلول آدم وقتی هست بالاخره هوایی بیاد میخوره، یه کسی رو میبینه، تو شکم نهنگ. بعد خدا فرمود اگر تو شکم نهنگ ذکر و تسبیح ما رو نمیگفت، تا قیامت اونجا زندانیش میکردم. چرا چهره غضب رو بیشتر نشون دادی؟ خدا که انقدر مهربانه، چرا چهره غضبش رو نشون دادی؟ در روایت از تو اصول کافی، حضرت آدم وقتی از بهشت رانده شد به خداوند متعال عرض کرد که خدایا شیطان رو بر من و فرزندانم بنی آدم مسلط کردی، بر نیت ما هم آگاهه، مثل خون تو رگ و پی ما هستش. به ازای هر انسانی دوتا شیطان خلق بشه، تعدادشون هم از ما زیادترن، عمرشون هم طولانیه، مثل عمر انسان‌ها کوتاه نیست، عمر طولانی دارن. طایفه جد اینجوریه دیگه، عمر طولانی دارن. خدایا برای ما انسان‌ها هم یه چیزی قرار بده، یه امدادی، یه کمکی. خدا فرمود که یا آدم، برای تو و فرزندانت این رو قرار میدم که اگر کسی نیت گناه بکنه براش گناه نمی‌نویسم. نیت گناه بکنه، اگر گناه رو انجام بده براش یکی می‌نویسم. اما از اون طرف اگر نیت کار خیر بکنه براش می‌نویسم، همون نیتش، و اگر اون کار خیر رو انجام بده براش 10 تا می‌نویسم. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. بسته هست آدم عرض کرد خدای بیشترش کن. خداوند متعال فرمود همون یکی هم که گفتم که اگر یکی از انسان‌ها گناهی انجام داد براش یکی می‌نویسم، تا موقعی که چشمش به ملک مرگ باز نشده اگر توبه کنه، همون یکی هم پاک بکنه، هرچی هست همون یکی رو هم میبخشه. بسته. حضرت آدم عرض کرد که خدای بس، اون مقداری از رحمت ریختی پایین، این اقیانوس رو اگر کسی واردش بشه خشک برگرده، دیگه مقصر خودش. تازه تو بعضی از روایات، تو خود همین اصول کافی هست که اگر کسی گناهی مرتکب شد، تا 7 ساعت اجل له 7 ساعات، تا 7 ساعت بهش مهلت میدن، اصلا نوشته نمیشه تا 7 ساعت. یه بزرگی میگفت میدونید چرا تا 7 ساعت تو روایات داره؟ به خاطر که به یه نماز بخوری، با به خاطر که بخوری به یه نماز. فاصله بین نمازها اگه هر کدوم سر وقتش تو وقت فضیلت خونده بشه معمولا 7 ساعت بیشتر نیست. و اون وقت اگر کسی نماز بخونه آخر آیه نماز، چون اینا دیگه هر کدوم آیاتو من بخوام بخونم طول میکشه، آخر آیه نماز از ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها بدی ها رو پاک میکنه. اونی که نماز میخونه باعث میشه که اصلا اون گناه که خدای نکرده مرتکب شد اصلا نوشته نشه براش تا بعدن با توبه بخواد پاک بشه، اصلا نوشته نمیشه. بالاترش رو من عرض بکنم ان شاءالله که بدآموزی نداشته باشه، این چی بدآموزی به این معناها، حالا اینا که روایاته، بدآموزی به این معنا که من بد منتقل نکرده باشم مطلب رو. تو بعضی از روایات از امام رضا علیه السلام از سندش هم صحیحه، یه مطلب بالاتر و عجیبتری اومده. من فقط بخوام امروز یه مقدار از رحمت خدا بگم. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی، من تقاضا میکنم این روایت رو خیلی گوش بدید، امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی گناهی رو انجام، اگر کسی کار خوبی انجام بده خیلی خوب، به خصوص پنهان اگر باشه که کسی متوجه نشه، که ریا و امثال اینام در پیدا نشه، 70 برابر براش می نویسن. المستتر بالحسنه له 70 ضعفا، کسی که مستتر بکنه و پنهان بکنه حسنه و کار خوب رو 70 برابر براش می نویسن. والمذیع، اما اون که آشکارا انجام بده خب براش می نویسن. اما از اون طرف، من مقصودم اون طرفشه، امام رضا فرمود المستتر بالسیئه، اگر کسی گناهی انجام داد ولی پنهانش کرد، یعنی خجالت کشید که دیگران بفهمن، نشون میده حیا داره. آدمی که بی حیا هست گناه رو انجام میده، هر کی هم بخواد بفهمه بفهم، آدمی که بی حیاست. امام رضا میفرماید اگر کسی گناهی انجام داد ولی مستتر کرد، پنهانش کرد، مغفور له، خدا میبخشدش، یعنی همون حیا حکم توبه رو پیدا میکنه. این حیا انقدر صفت قشنگی است که خداوند متعال میگه چون تو حیا داری و از دیگران پنهان کردی و خجالت کشیدی، منم اون گناه رو دیگه پنهانش بکنم، دیگه روش رو هم نشون نمیدم به کسی. این که عرض کردم خدمتون من بد منتقل نکرده باشم به این خاطره که خدای نکرده کسی گمان نکنه که خب حالا اگه اینجوری شد دیگه حالا هر کاری کردیم. یعنی از رحمت آدم وقتی زیاد بگه این خیلی بدفهمیه که گمان بکنه که خب حالا دیگه با این خدای مهربان دیگه هر جوری که ما بکنیم که ما رو میبخشه. که این مثل این میمونه که آدم یه رفیق درست حسابی داشته باشه، یه رفیق مهربان داشته باشه، بگه خب حالا چون این رفیق مهربانی خیانت بهش بکنم، این که خیلی نامردیه. آدم وقتی از مهربانی های خدا میگه باید اینجوری گمان بکنه که چون رفیق مهربان دارم مراقب باشم که خیانت بهش نکنم، اینقدر این مهربان در حق من هست مراقب باشم خیانت بهش نکنم. به علاوه که تو بعضی از روایات هست که خدا صبوره، صبر داره، اما یه گناهی تو بین گناهان هست که اگر کسی او رو انجام بده توفیق توبه دیگه پیدا نمیکنه، توفیق برگشت به سمت خدا پیدا نمیکنه. یه گناهی تو بین گناه، نگفتنم چیه، ای چه بسا اون گناهی که اگه آدم انجام بده دیگه توفیق توبه پیدا نکنه، دهمین بار غیبت کردن. 9 بار آدم غیبت کرد، خدا میگه میبخشم، گذشتم. تو دهمی میگه بسته دیگه، اون مقدار که باید گذشت میکردم گذشت کردم، دیگه از این به بعد توفیق توبه نداری. شاید دهمین بار دروغ گفتنه، 1 بار 2 بار 3 بار خدا میگه صبر کردم، ولی تو دهمین بار خدا میگه بسته دیگه از این به بعد همین باعث میشه که توفیق توبه نداشته باشه. چه بسا دلشکستن باشه، نمیدونیم چیه، گفتن یه گناهی تو بین گناهان اگه کسی انجام بده دیگه توفیق توبه پیدا نمیکنه. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی در قم از خوبان قم بود، واقعا فوق العاده بود ایشون. من خودم ازش شنیدم، ایشون میگفتش که یکی از آشنایان ما آدمی بود که آدم خیری بود، آدم خوبی بود، ثروتمند، خدا بهش خیلی چیزا داده بود، اما این یه کاری کرد، حالا کارش هم عرض میکنم چی، این یه کاری کرد، به خاک سیاه نشست، به گدایی افتاد، که ایشون میگفت من گداییش رو هم دیدم، ذلیل شد. میگفت دلیلش این بود، این آدمی که خیر بود، آدم خوبی هم بود، دست و دلباز بود، یه مرتبه یه خانومی از همسایه ها اومد تو خونش، تو حیات خونش، گفت حاج آقا اگه میشه یه مقدار برنج خشک، یه مقدار برنج به ما بدید، من بچه خورده دارم، یتیم دارم، اگه میشه یه مقدار برنج به من بدید. ایشون حالا اون موقع خسته بود، اعصابش خورد بود، هرچی که بود هل داد این خانم رو، گفت برو بیرون، اینجا اومدی التماس بکنی گدایی میکنی. این شکلی بیرونش انداخت. خودش میگفت، خود این آقایی که هل داده بود اون خانم رو، میگفت من تحقیر رو دیدم، این خانم با تمام وجودش حس کرد، تحقیر رو با تمام وجودش حس کرد، هیچی نگفت، سرش انداخت پایین رفت. از اون به بعد بود که هر معامله‌ای من میکردم ضرر میکردم و یواش یواش سرمایه هام رفت، ورشکست شد، به خاک سیاه نشست، به گدایی افتاد. گاهی موقع های یک خطا آدم رو به خاک سیاه مینشونه. بنابراین خدا مهربانه، بله مهربانه، ولی به هر حال این رو هم باید در نظر بگیره، سوء استفاده آدم نباید بکنه از این مهربان. اولین واقعیت این عالم اینه که این ملک خدای مهربانی داره که با دست رحمتش داره عالم رو اداره میکنه. اگر ما این رو باور بکنیم، اگر ما این نگاه رو باور بکنیم و حسن ظن به خدا پیدا میکنیم که کیمیاست، گیر هر کی بیاد. خیلی الان هستن متاسفانه با خدا سوء ظن دارن، خدا ما رو فراموش کرده، خدا ما رو یادش رفته. خیلی این رو تو زبون آدم میشنوه، ما از خدا یه چیزی میخوایم بهمون نمیده. عزیز من چرا اینجوری برخورد میکنی؟ خدا فراموشت نکرده، خدا یادش نرفته تو رو، سوء ظن نداشته باش. اینجوری نگاه بکن که خدا من رو داره. به خدا قسم تو روایات ما به قدری آمده اگر کسی حسن ظن با خدا داشته باشه، خدا طبق همون حسن ظنش باهاش برخورد میکنه. تو اگه با خدا حسن ظن داری که خدا دم منو داره، قطعا خدا نگهت میداره. میگن نادرشاه داشت میرفت تو حمله‌ای که به هند، به هندوستان داشتن، لشکرکشی که به هند داشتن، نادرشاه معمولا جلوتر از لشکر خودش حرکت میکرد. آدم شجاعی بود، البته خیلی هم ظلم کرد به خصوص اواخر سلطنتش. تنها میرفت، رسید به یه روستایی، به یه جایی رسید، دید یه پسر بچه‌ای یه کتاب زیر بغلش، قرآن، اون کنار کوچه داره تون تون میره. نادرشاه ازش سوال کرد که پسر جان کجا میری؟ گفت میرم مکتب درس قرآن دارم. نادر گفتش که کجای قرآن رو امروز درس دارید؟ اون پسر بچه گفت سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. نادر خیلی خوشحال شد که این یه تفعل، یه فال خیری هست که امروز فتحه، که به این بچه برخوردم که میگه سوره فتح داریم. یه سکه بهش داد، به این بچه داد. اون بچه گفت نمیخوام، ممنونم. نادر گفت برای چی؟ گفت برای که من وقتی برم خونه مادرم منو دعوا میکنه، میگه این سکه رو از کجا آوردی؟ نادر گفت خب بچه جان بگو نادرشاه بهت داده. میگه بیشتر مادرم منو میزنه. میگه دروغ میگه، اگه نادر بود یه کیسه طلا بهت میداد، نه یه سکه. نادر خیلی خوشش اومد، از اومد پایین، گفت دامن تو بگی، پر از اشرفی کرد، پر از اشرفی کرد. خب ببینید نادر یه آدم بزرگ اینجوریه دیگه، وقتی کسی بهش گمان خوب داشته باشه، گمان او رو خراب نمیکنه. و خدا گمان کسی رو خراب میکنه؟ وقتی اگه کسی گمان خوب به خدا داشته باشه، خدا گمانش رو خراب میکنه؟ در روایت هست اگر 40 نفر به تشییع یک جنازه برن، 40 نفر به تشییع یک جنازه برن، یا تو نماز او بیستن، بگن اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا، همینی که تو نماز میت میخونیم، خدا ما جز خوبی ازش ندیدیم، ما چیز بدی ازش ندیدیم. خدا میفرماید بندگان من شما نمیشناسید اینو، من میشناسمش، من میدونم چه گناهانی کرده، اما چون شما گمانتون به این فردی که از دنیا رفته گمان خوبی بود، من گمان شما رو خراب نمیکنم، من میبخشمش. خدا گمان مؤمنی رو در حق مؤمنی خراب نمیکنه، اون وقت گمان مؤمنین در حق خودش رو خراب میکنه؟ اگه کسی گمان خوب به خود خدا داشته باشه، اگه بگی خدا هوامو داره، خدا پشتمو خالی نمیکنه، خدا یادش نمیره من رو، و خدا فراموشت میکنه، کنارت میگذاره. امام رضا فرمود هر جوری که گمان به خدا داشته باشید، همون جور خدا باهاتون رفتار میکنه. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. اگه گمان خوب داشته باشید، باهاتون خوب برخورد میکنه. اگه گمان بد داشته باشید، خدا میگه تو که به من گمان بد داری، خب بیا به سرت بزو بیاد. بزو به سرت بیاد.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع چگونگی نگاه به دنیا و زندگی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
متفاوت ترین ماه رمضونیه که دارم تجربه میکنم. هیچی مثل سالای قبل نیست، اما با وجود همه التهابا و اتفاقا دلم روشنه. تا حالا اندازه امسال و این روزا همراهی مردم و اینطوری کنار همدیگه ندیده بودم. شایدم قبلنم مردم همین جوری بودن و من زیاد به رفتارشون دقت نمی کردم. اما این روزا حواسم هست که آدما هر کدوم به اندازه توانشون دارن یه کاری میکنن که حال بقیه خوب بشه. خواهرم صبح برام یه فیلم فرستاد از یه آقایی که توی خیابون نوازندگی میکنه. توی این شرایط جنگی عجیب و غریب که هر روز دشمن داره تهدیدمون میکنه، داشت ای ایرانو با ساز میزد. بار فیلمشو دیدم و از ته دل براش دعا کردم خدا بهش سلامتی بده که با هنرش میخواد یه قدمی برای ایران برداره. هنوز گوشیمو زمین نذاشته بودم که همسایه کناری زنگ خونمونو زد. گفت میای با چند تا دیگه از همسایه ها برای یه سفره افطاری کوچیک توی این چند روز آخر ماه رمضون برنامه ریزی کنیم؟ گفتم سفره افطاری؟ برای کجا؟ گفت توی کوچه خودمون یه سفره میندازیم، یکم خورما و نون پنیر سبزی و شله زرد و از این جور چیزا آماده میکنیم و با همسایه ها دور هم افطار میکنیم. گفتم آخه کی میاد توی کوچه افطار کنه؟ گفت وا، مگه ندیدی فیلماشو؟ بعضی از محله ها همچون کاریو کردن. منم خیلی خوشم اومده، دوست دارم ما هم توی این روزا کنار هم باشیم. بعد پیامای گوشیشو نگاه کرد و زد روی یه فیلم.
یه فضای خیلی مهربون است.
من نمیترسم.
من اصلا تو مدرسه‌مو بم زده بودن، من میگفتم چقدر هوا گرمه.
ما اینجا اهالی محل دور هم جمع شدیم و منم به دعوت دوستم اومدم تو محل.
محله 17 شهریور یه رسمی را افتاده، کوچه افطاری از پارسال فکر می‌کنم اولین بارم اینجا شروع شد.
همه و همه حمایت خود همسایه ها بود، کمک خود همسایه ها بود. فقط دوست داریم که این جمع خودمونی همسایه ها پا بر جا باشه که خدا رو صد هزار مرتبه شکر و الان سعیمونو کردیم که انجام بشه. این
همه صبح میدارم همه جمع هم صبح.
خیلی خوبه دیگه، اهل محل داره هم جمع میسن، کمک میکنن به هم دیگه.
خدا نگذره از آمریکا اصلاحی این بمباروناشو میکردن، عزیزانمونو خیلی را دست دادیم.
همه این آدم بعدا فقط میخواه الان که رهبر مهربونمون مرده میخواه سوء استفاده کنه اینجا.
نه از جنگ میترسیم، نه از این تو بوتانکا اینا جا آوردن.
نه دیگه اینا گرم بودم که الان اینجا نبودم.
با بچه ها اومدیم، هر شب هم بیرون میریم.
12 روزش هم اینجوری بودیم، کف خیابون بودیم، از هیچ چیزی هم نمیترسیدیم.
ما رو بیشتر پشتمون به خدا گرمه، خدا با ماه.
من زیادی میترسم اما مامانم میگه نترس.
من نمیترسم.
دوست نداشتم چراغ اینجا خاموش شه، دوست نداشتم مراسمی که هر ساله داریم میگیریم با کمک بچه‌ها قطع بشه. بچه‌ها منت گذاشتن سرمون، خدا رو صد از زحمت بشه که همه اومدن پای کار. همه ترس و دلهوره داشتیم، نمیشه بگی نداشتیم، ولی امیدمون به خود خدا بود. خدا رو شکرم که انجام شد، خدا رو شکر.
کسی که طرف خدا باشه ترس نداره از جنگ و خونریزی و اینا. وعده خداست که حتما پیروز خواهیم شد، یعنی هیچی هم نیست.
دعا میکنم که همه بدون هیچ استرسی در سلامت کامل باشن و سایه عزیزانشون همیشه و تا به ابد بالای سرشون باشه.
من امیدوارم که آمریکا و اسرائیل زودتر نابود شن که همه آدم سالم بمونن.
خیلی قشنگ بود، جمع دوستانه صمیمی واقعا دمشون در تو این شرایط همچین بساطی رو بخوای پهن کنی خیلی کار بزرگ و مردونه ایه، دستشون درد نکنه واقعا.
آدم ها وقتی کنار هم دیگه باشن پشتشون به هم دیگه خیلی بیشتر گرم میشه و خب یه کانون گرمی و الان محله ایجاد کرده که ما پیش هم دیگه باشیم و بدونیم هم دیگه رو داریم.
در حال حاضر این که مردم امیدشون از دست دادن واقعا حیات بخش فکر میکنم.
من وقتی اومدم اینجا یه ذره چشمان باز شدش، خیلی قشنگ بودش، افطاریش خیلی خوب بودش. ایشالله که دوباره هم اینطوری باشه، هر کوچه بیارم دوباره.
من که تجربه افطار کردن با اهل محل رو نداشتم، اما دیدم چه ایده جالبیه. به همسایه‌مون گفتم ببین شعله زردش با من. قبل از اینکه دست به کار بشم رادیو رو روشن کردم. آخه وقتی کار میکنم دوست دارم همزمان رادیو گوش کنم. داشت مصاحبه با مردمی که این شبا توی خیابونا هستن و پخش میکرد. ما هم با بچه ها شروع کردیم به صلوات فرستادن و مهیا کردن مقدمات شعله زرد. من برنج رو خیس میکردم و با خودم ذکر میگفتم. دخترم زعفرون میسابید و یا حفیظ میگفت. پسرم شکر و بادوم و پسته رو آماده میکرد و یا علی میگفت. یه مدت که گذشت و داشتم برنج رو توی قابلمه هم میزدم، صدای رادیو توجهمو جلب کرد.
سلام علیکم، عرض میکنم به محضر شریفتون که من هر شب این کمترین وظیفه‌ایه که هر انسان آزاده‌ای باید که نشون بده این انسانیت خودش رو، و در واقع در این شرایط بسیار حساس کمترین کار ما حضور مادری میادینه. با تمسک به امیرالمومنین از او بخواهیم که به لطف او خدای متعال نصرت رو نصیب رزمندگان ما بکنه و در واقع شرایط ما به نحوی پیش بره که باعث فرج مولای ما صاحب الزمان انشالله فراهم بشه.
قبل مصاحبه به من گفتید قلبتون خیلی شکسته. ما همه مردم ایران در این روزها و شبها قلبمون شکسته است از آنچه که میبینیم، از این تجاوز بیرحمانه. چه دعایی در این شب زمزمه زبان شماست، قلب شماست؟
اللهم عجل ولی اکل فرج. جود عرض میکنم که این چیزی دیگه بر زبون من جاری نمیشه و امیدوارم انشالله به لطف خدا انشالله ظهورش هرچی زودتر اتفاق بیفته و مردم دنیا از این شرایط سخت و از این ظلم ستمگران بیرحم هرچی زودتر فارغ بشن و خلاصی پیدا بکنن.
صحبت از مقاومت و ایستادگی، پیامتون به مردم ایران چی؟
قدر مسلم همه موفقیت، همه پیروزی با صبر و استقامت ماست. خداوند هم فرموده در قرآن که چنانچه ما صبر بکنیم پیروزی در صبره، و یقین دارم با این صبر بر همه تزویر و همه یرد میکنم در گروه های عالم فائق خواهیم آمد انشاءالله، و انشاءالله چه شهید شیم و چه بمانیم ما پیروزیم.
از شب اول که دستور شد من حضور دارم اینجا تا قطعا تا آخرین لحظه‌ای که ایمان پیدا کنم که ایران پیروز شده اینجا هستم. هرچند که هر شب سرده، هرچند که دست و پامو یخ میکنه، ولی به یاد اون سربازایی که پشت لانچر وایستادن و از اول حتی از جنگ ایران و عراق توی سرما و گرما توی همه حالاتی که داشتن، بالاخره طبیعیه که آدمن و گرما سرما دوری از خانواده گشنگی تشنگی همه اینا بهشون غلبه میکنه، ولی به خاطر ایمانشون وایستادن.
ما دلمون گرمه به اونها.
بله، نگاه کنید مردم ایران با ایمانشون زندگی میکنن. این چیزیه که اون طرفی ها اصلا متوجهش نیستن. قطعا دست امیرالمومنین، دست همه ائمه پشت پناه ماست و ما با ایمان به این پناهمونه که انقدر قدرت داریم. اگر ما مثل اونا بی پناه بودیم قطعا میترسیدیم و الان توی پناهگاه ها بودیم و اصلا تسلیم میکنیم میرفتیم. برای چی باید اینجا باشی؟ خب فقط به ایمان امیرالمومنین، فقط به پشت و پناهی پیامبرمون، به پناه امام زمانمون اینجاییم. خب با قدرت همه ذره ذره خاک